بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 146 از مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه الصلاة والسلام، با محوریت حکمتهای نهج البلاغه و کلمات قصار آن حضرت. مدتی است که در باره حکمت 31 که تقریبا یکی از حکمتها و کلمات قصاری است که با بقیه کلمات قصار متفاوت است از حیث حجم و عبارات، طولانی تر است. لذا بحث درباره این هم مقداری به طول انجامید. این کلمه قصار مولا 3 بخش دارد. بخش اول پاسخ به سوال از ایمان بود. بخش دوم بر شماره ارکان و ستونهای کفر بود که هر کدام رو 4 رکن و 4 شعبه، هر کدام از این شعبه ها یک ثمره‌ای دارد، نتیجه‌ای بیان فرمودند. ما هم در مسیر کلام امیر مؤمنان و برای فهم کلام مولا علیه السلام به همین ترتیب به قدر فهمی که می توانستیم داشته باشیم درباره کلام مولا عرض کردیم. بخش سوم که بخش پایانیه این جمله مولا و کلمه مولا باشد، مربوط به شعبه های شک است. جلسه قبل توضیح دادیم که انسان برای رسیدن به حقیقت یک چیز، وقتی شروع می کند به حقیقت یک چیز برسه، یا تلاشش نتیجه می دهد می رسد به آن، می شود مؤمن به آن چیز، یا به رغم این که به حقیقت مطلب رسید اون رو منکر می شود، انکارش می کند، ضد اون رو می پذیرد، می شود کفر، می شه کافر نسبت به اون مسئله. گاهی از اوقات هم تلاش می کند، منکر نمی شود، اما در عالم شک و تردید می ماند، نه به نتیجه میرسد نه دشمنی میکند. این مقام شک و تردیده. ارتباط این که مولا علیه السلام از ایمان سخن فرمودن، سپس از کفر و بعد شبه های شک، این منظومه مثلث 3 ضلعی رو مولا میخواد در جامعه برای ما معرفی کند. یه بدانید شما اگر تلاشتون درست باشد به باور حقیقی برسید می شوید مؤمن، حالا مؤمن به خدا یا مؤمن به سایر آنچه که باید بهش اعتقاد داشت در طول مسیر رسیدن به خدا، یا تلاشتون انحراف پیدا می کند و لجبازی می کنید منکر میشید در مقابل که باید مراقب باشید به این آسیب دچار نشید، و یا اینکه در شک میمانید. پس ما در این مثلث سه‌ضلعی یک راه برای ما راه حقیقی است، اون تلاش صحیح و درست برای رسیدن به نتیجه تا انسان بشود مؤمن. جامعه برای پیروزی و سلامتش یک راه بیشتر ندارد، اونم مؤمن شدن است. باور داشته باشه، یقین داشته باشه. اگر کافر شد هرچه دارد از دست میدهد، نهایت سقوط کفره. اگر شک و تردید کرد در بین راه است، نه به بهشت رفته نه به دوزخ، اما احتمال در آتش شد قرار گرفتن و در مسیر انحراف بیشتره. آدم سرگردان هر کی دستشو بگیره میره طرف او دیگه، اولین کسی هم که از این سرگردانی و تردید استفاده می کند شیطان است. شیطان از در میدان یارگیریش عمدتاً میدان شک و تردیده، چون اونجا آسان میشه برای او. در حوزه ایمان نمیتونه یار بگیره به آسانی. حوزه کفرانی که گذشته، اونی که میخواد شیطان به اونجا برسونه و خودش رسیده، اما اونجایی که یارگیری شیطان هست میدان شک و تردید. درباره شک فرمودم که 4 شعبه داره. این شعبه ها بیشتر همون حالاته، جلسه قبل اشاره کردم 4 میدان و 4 حالت برای انسان تو زندگی به وجود میاد تو جامعه، که این 4 حالت انسان رو به تردید، به سرگردانی، به تحیر، به دستپاچگی انسان رو میرساند. 1 فمود علت تماری، مراع کردن. به حق رسیده اما در درون حق برای حرف خودش مجادله میکند، جدال میکنه با طرف مقابل، نزاعها و بحثهای بیپای و اساس که برای روشن شدن حق نیست. اگر جدال برای جدال برای روشن شدن حق باشه خوبه، میشه جدال احسن. اما اگر جدال در حق باشه، به حق رسیدم اما معذالک برای اینکه حرف من به کرسی منشیند، اینجا مراع میکنم، این میشود جدال باطل که بهش میگن مراع، که اما لجبازی های خودمانی است دیگه در حقیقت، که سر از لجبازی ها در می آورد. و مولا فرمود فمن جعل المراء دیدنن، اگر کسی مراء و لجبازی و مجادله و اصرار بر حرف خودش ولو میدونه طرف مقابل حقه، اگر اینو دیدن و سیره و روش خودش قرار بده، لم یصبح لیله، هرگز شب ظلمانیش صبح نمیشود. این در تاریکی زندگی میکنه، در ظلمته. این ظلمت هم هر دست با بزنی پایین تر میره، نمیتونه خودش نجات بده، هرگز براش روز نمیشود، همیشه براش تاریکیست. خب اینو بیان کردیم. دومین شعبهی که مولا علیه السلام برای شک، میدان شک بیان میکند، عبارت است از حول. فرمود اول علی تماری، دوم ولی حول. حول همینه که خودمونم تو جامعه میگیم فلانی حول برش داشت، ترسید، خوف کرد. حالا یک معنای بهتری و دقیقتری هم میشود ازش در آورد تا مسئله برای ما روشن بشود. فرمود یکی از شعبه های شک و تردید اونجایی که آدم در راه مسیری که میرود شک میکنه که آیا درسته یا نادرسته. چرا شک میکنیم؟ یکی از میدانهاش، یکی از عواملش و اسبابش این است که انسان حول برش داره، آینده من چه میشود، این راه پیش روی من به کجا میانجامد، عاقبت چی میشه، خلاص عاقبت چی میشه. شک میکند، حول برش میداره و به نتیجه شک میرسه.
حالا مثال امروزی بخوام بزنیم، آقا 40 سال با آمریکا با استکبار مبارزه کردیم، آخر به کجا میرسیم؟ 40 سال 40 چند سال گفتیم که اسرائیل قده سرطانی است، باید از شکن شود، آخرش به کجا میرسه؟ این حول دیگر غزه را میبیند، دشمنی ها را میبینه، آدم حول برش میداره یک باره، بعد میگه که این آخر این راه به کجا میرسه؟ این اولین دومین شعبه، دومین زمین شک و تردید. اگر تو زمین حول و ترس انسان افتاد از اینکه فردا چه می شود، آینده چه می شود، امیدش رو، اطمینانش رو، باورش رو از دست داد، اینجا می افتید تو میدان شک و تردید که زمین شک، دقت کنید حضرات، زمین شک به زمین کفر نزدیکتر تا زمین ایمان. دروازه کفر به این زمین شک نزدیکتر. اگه تو شک قرار گرفتی حتما تو پدو در کو میدان در دروازه کفر میندازی، نه در دروازه ایمان. شک و تردید کردن این است. یه وقت به ذهنتون نگید که پس اینجوره ما هیچی نپرسیم. نه نه نپرسیم، پرسیدن سواله، پرسیدن سوال است، شک و تردید سوال نیست. یعنی من اصلا نمیخوام بپرسم، باور خودم متزلزل شده، قبل از اینکه سوال کنم خودم شک کردم. سوال کردن خوبه، البته سوال گاهی از اوقات به شک می انجامد، اون وقتی که سوال رو انسان به دنبال جوابش نره. سوال هرگاه بماند تبدیل به تردید میشه، شک میشه، و شک اگه بمونه تبدیل به انکار میشه. خب اینجا مولا یه بیانی داره، این بیان مولا رو بخونیم بعد ببینیم معنای هر چیه. مولا فرمود و من حاله ما بین یدیه نکس علا عقبیه. گوش بدید، فرمود هر کسی که حاله ما بین یدیه، هر کسی که آنچه پیش روی او هست این سبب حول او بشود، سبب ترس او بشود، این نتیجهش اینه که بر میگرده به اون جایگاه اولی که بوده، راه رفته رو بر میگرده به نقطه آغاز، مانع پیشرفت میشه، مانع پیشرفت میشود. ما تو زندگی داریم راه میریم دیگه، اصلا انسان تو دنیا داره حرکت میکنه، همه موجودات در حال حرکت هم. اما این موجود، این انسان و این جامعه که در حال پیشرفته، اگر این آنچه که پیش روش هست، آنچه که پیش رویش هست، داره درس میخونه، پیش روش میدان تحصیله، داره کار میکنه، پیش روش میدان کارشه، اگر این حول برداره، یه شغلی رو انتخاب کرده، میگه خب حالا من 5 سال دارم تو این شغل کار میکنم، عاقبتش کجا میرسم؟ نکنه فردا مشکل برام، ترس برش میداره، حول برش میداره. اینه که مطمئن نباشه، تردید کند، این رایی که رفته برمیگرده سر جای اول. تا زمانی که تو این شغل هستیم باید با باور و اطمینان بریم جلو. تا زمانی که تو این مسئولیت هستیم، یک کسی یک مسئولیتی، حالا نزدیک انتخابات میشه، میگه آقای فردا چی خواهد شد؟ این آقای مثلا رئیس عوض بشه، اون آقای نمیدونم نماینده عوض بشه، تغییر ایجاد پیدا کنه، چه برای سر ما میاد؟ پس از همین حالا آرام آرام با تردید، وقتی که حرف میزنه با تردید تصمیم میگیره، نمیتونه تصمیم درست بگیره، برمیگرده سر خونه اول. امیر مومنان فهم من حاله ما بین یدی نکس علا عقبه، برمیگرده به جای اول. خب حالا این حرف مولا برای این که حول انسان رو به اینجا میرساند، حول، ترس، خوف، اینا انسان رو به اینجا میرساند. اما حالا حول چیه؟ این که میگیم ترس مطلقا ترس از هر چیزی است. بله با هی دو چشم، بله اون حول جانه ترسی، منوی قوت. قبله به های خطی به اصطلاح به های جیمی معنای قوت است. لا حول ولا قوت با های جیمیه. اینجا حول، اینجا حول المطلع که در روز قیامت یا مطلع، حالا میگیم شده هر دوش هم درست. خب عرض کنم محضر شما که حول چیه؟ تعریفی که کردن اصحاب لغت گفتن حول همیشه با یک وصفی همراست بیشتر اوقات. حول عظیم، حول بزرگ، حول یه ترس بزرگیست به دل انسان. این ترسی که آدم داره میره یه مانع جلوش بیاد یک دفعه آدم حول میکنه، این حول بزرگ نیست. این شما دو ثانیه بعد خودتو میگیره راه میری، این حول بزرگ نیست. حول اون ترسی که به دلت افتاد نمیتونی خودت رو دوباره بگیری، نمیتونی خودت دوباره جمع کنی. هرچی تلاش میکنی میدی بازم دلهوره داری، بازم به خود باختگی رسیدی. مجمع البحرین ترهی درباره یه حول مینویسد الحول العظیم، یعنی حول همیشه با وصف عظیم و بزرگ همراهه. المراد به الفزع العظیم، مراد فزع بزرگه. فزع همون ترسه، اما ترسی که انسان رو به ناله، انسان رو به گلمندی، انسان رو به فریاد زدن هم وامی داره. جزع با فزع همراهه دیگه. اینجا از خود محضر شما اینطوره، فرمود الفزع العظیم، اون ترس بزرگی است که به جان انسان بیفته. بعد میگه یقال اینطور. خب عرض کنم محضرتون که بعد فرمود یقال حاله و شیع، وقتی میگن فلان چیز سبب حول او شد، یعنی افزعه، ترسندش، تکانش داد، تکانش داد، دلهوره به دلش انداخت، نتوانست کاری انجام بده. خب آقا این ترس با این ترس خودمانی که میگیم فرقش چیه؟ میگم آقا من ترسیدم، جمله عبارتش چی به کار میاد در قرآن و روایات؟ میگیم خوف. خوف، خوف همون ترسه. یعنی فارسی زبان ها ترس رو با خوف هر دوش یه معنا میگیرن، درستم هست. خب فرق حول با این خوف چیست؟ یه جا میگم من ترسیدم، یه جا میگم حول کردم. این حول کردم با ترسیدم فرقش چیه؟ میگن فرقش اینه که گاهی میترسی، چیه؟ تاریکی شبه، چاهیه، نگاه میکنی ای وای من برم جلو میفتم چاه به تو آب، میدونی تو چاه بیفتی چه بر سرت میاد، میترسی. اما حال اونجایی که آدم از یک چیزی نمیداند چه بر سرش میاد. تعامل فرمودید، نمیداند اگه اینجا بره چه بر سر او میآید. جناب ابو هلال عسکری که صاحب کتاب فروق اللغه هست، ایشان میگوید که الفرق بین الخوف والحول، فرق بین خوف و حول چیه؟ ان الحول مخافت الشیء، حولمون ترسیدن از یک چیزه، اما چیزی که لا یدری علی ما یقحم علیه من، اما نمیدانی چه بر سر تو خواهد آورد، نمیدونی چه بر سرت میاد. بعد میگه مثلا که حول لیل و حول البحر، کنار دریا وایسادی، یه دقلی میدونه بیافتی تو دریا اگه شنا بلد نباشی غرق میشی، اما هزار رقم مسئله دیگه ممکنه برای انسان تو دریا وجود بیاد. نمیداند این دریا چه بر سر آدم میاره، آیا میشود تو دریا من شنا کنم نجات پیدا کنم، تو این دریا غواصی کنم چیزی به دست بیارم، یا نه خودم هلاک بشم. دنیا هم که گفتن بحر عمیق همینه، چون ورود به دنیا پیدا میکنی بدون اعتیاد، بدون حساب، نمیدانی فردا این دنیا چه بر سرت میاره. این میگن حول، چه بر سر انسان میاد نمیداند. خب از کنم محضر شما این هم معنای اینه. لذا میبینیم کلمه یهود در قرآن و روایات درباره قیامت زیاد به کار رفته. مثلا حول المطلع یا حول المطلع، هر دوش درسته. حول مطلع، مطلع همون قیامت رو میگن، اما این مطلع بخوانی، مطلع معنی مکان عال مشرف علی انسان، مکان بالایی بلندی که اشراف داره، اون بالا میگه منو داره میبینه، اما من نمیتونم ببینم اونجا چه خبره. من فقط میدونم یه آقای اون بالا وایساده، یه دیدبانی اون بالا وایساده، رفته بالا هست، او هر کاری من بکنم از اون بالا میبیند، کوچکترین تحرک من رو میبینه، اما من هرچی تلاش میکنم فقط میبینم یه دیدبانی اونجاست، چیزی نمیبینم. قیامت میگن مثل مکان بلندی است که شما میبینی قیامت هست، حاکمی هم اونجا هست، شاهدی هم اونجا هست، او داره لحظه به لحظه انسان رو میبیند، اما من نمیدونم اونجا چی بر سر من خواهد آمد، چه اونجا میگذره، برای من چی آماده کردن اونجا، نمیدونم برای من اونجا چی آماده شد، در قیامت من اهل بهشتم یا اهل دوزخم، نعمات بر من آماده شده یا عذاب بر من آماده شده، نمیدانم چی بر سر من خواهد آمد. مطلع هم درسته، حول المطلع، مطلع به ذات خدا برمیگرده، از ترس خدایی که او اطلاع دارد از همه احوال انسان. مطلع میشه خود خدا، مطلع میشه اون مکان قیامت و اشرافی که بر انسان وجود دارد. لذا این حول در این قسمت به کار میره. چرا؟ سرش هم اینه، چون ما از قیامت یک اجمالی رو میدانیم، قوانین و ضوابط رو میدونیم، اما نمیدانیم در این قیامت واقعا برای ما چه به وجود اومده. ببینید روایات مثلا اومدن به امام سجاد، ظاهرن هست اگه اشتباه نکنم در باره امام سجاده که امام باقر نقل میکنه، امام باقر میگه پدر امام سجاد صدقه زیاد میداد، خیلی صدقه میداد. بعد میگه یه روز بهش گفتیم آقا چقدر شما صدقه میدی؟ امام سجاد فرمود من نمیدانم این کدوم میکنه این صدقه ها قبول شده، لذا هی صدقه میدم تا بدون مطمئن بشم صدقه قبول دارم من. حالا امام اینو فرموده، صدقه امام قبوله، ولی این فرموده برای همین حولی که ما داریم، یعنی حتی امام داره حول قیامت رو، حول نتیجه رو بیان میکنه، میگه من نمیدانم فردا بر من چه بر سر من میاد. این درباره قیامت به کار رفته. یا از اون نکته مثبت و خوبی هم هست، نکته خوبیه که انسان وقتی نسبت به آینده نمیدونه واقعا چه بر سر آدم میاد چه میکنه، از قبلش مستعد میشه، آماده میشه، استعداد پیدا میکنه، استعداد پیدا میکنه برای اینکه اونجا طبق ضوابط پیش بره، طبق قواعد پیش بره. درباره امام مجتبی علیه السلام داره که وقتی لحظه شهادتش فرا رسید، حسین بن سعید اهوازی در کتاب از زهد نقل میکند که لما حضر الحسن بن علی الوفات، وقتی که امام مجتبی لحظه شهادتش فرا رسید در حال انتظار بود، دیدن امام داره گریه میکند، امام داره گریه میکنه، گفتن آقا چرا؟ سوال کردن یبن بنت رسول الله، سر دختر پیغمبر، تبکی گریه میکنی شما و مکان رو که من رسول الله جایگاه تو بهش پیغمبر، تو نبه پیغمبری، سبت اکبر پیغمبری، شما گریه میکنی و مکان رو که من رسول الله، مکان رو که لبی انت بهی، اون مکانی که تو دست آوردی، و قد قال فی که رسول الله ما قال، پیغمبر چه حرفایی در باره تو زد، و تو و برادر امام حسین جایگاه بلندی که شما داری بیان کرد، به علاوه قد حجج تشرین حجه، 20 بار حج رفتی، اونم حجی که راکبن و عشرین حجه ماشین، 20 بار سوار رفتی حج، 20 بار پیاده رفتی حج، مرکب کنار خودت میبردی. اینها حالات اضافه کنیم که وقتی به شما گفتن آه چرا پیاده میری؟ گفتی اینی لأستحی من ربی ان القاه ولم امشه الى بیتی من رو تنواه بده، گفت خجالت میکشم فردا خدا رو ببینم اما یه قدم پیاده برای خانش بر نداشته باشم، نرفته باشم. بین مدینه و مکه 400 خورده کیلومتر امروزی یادم، با راه اون زمان پیاده میرفت، نه اینکه نداشته، مرکب هم داشت، مرکب داشت هم رو خودش بودم. گفتم آقا شما وقت قاسم تربک مالک ثلاث مرات حتی نه، سه بار شما هرچی داشتی با خدا تقسیم کردی، حتی کفش تو با دیگه دنگش دادی یکیش گرشتی، با این مکان باز شما گریه میکنی. تعبیر امام اینه که انما امکیل خسلته، من برای دوتا خسلت گریه میکنم، یک حول المطلع، برای حول قیامت، حول قیامت نمیدونم اونجا چه برای سر من میاد. وقتی که امام مجتبی میگه من نمیدانم چه برای سر من میاد، دیگه وای بر حال ماست. بعد دوم فقط فراق الاحبه، جدایی از دوستان، اونجا تنهایی است، جدایی از دوستان. این دو از کنم محضر شما سبب گریه من امام مجتبی است. خب تعمل بفرمایید. پس حال اینه که نمیداند انسان چه بر سرش میاد. امیر مومنان فرمود، برگردیم به این جمله مولا، مولا فرمود یکی از پایه های شک، یکی از شعبه های شک چیه؟ حول است، ترس. نه هر ترسی، ترسی که انسان نمیداند چه بر سرش میاد. اگر شما در مسیر راه پیشروی خودت یک بار به حدی رسیدی که نمیدانی فردا چه میشود، باورتو از دست دادی، بله نمیدانیم چه میشود، تعامل کنید آقایان، قرار نیست که ما آینده رو پیشگویی کنیم. آینده رو نمیتونه پیشگویی، پیشگویی کار ما نیست. اگه کسی هم پیشگویی کنه آینده رو خلافه. اما از این طرف منافات هم نداره که ما آینده رو پیشبینی کنیم، آینده رو پیشبینی کنیم، یعنی ما از کلا محضر شما تدبیر میکنیم، تلاش میکنیم، میگیم آقا مثلا در حوزه عمل من مراقبم واجبم رو ترک نشم، مراقبم حرام مرتکب نشم، مراقبم حق کسی رو ضایع نکنم، مراقبم حق خدا رو درست ادا کنم، طبق قانون پیش میرم، پیشبینی میکنم انشاءالله خدا با رحمتش با من برخورد کنه. پیشبینی من اینه که با خدا با رحمتش برخورد کنه، امید به رحمت او دارم. اما اگر نه، به جایی رسیدم نه این پیشبینی رو نداشتم، همینجور رفتم، بعد نمیدونم چه بر سر من خواهد آمد، این هول، این سبب شک انسان میشود، که اون وقت این زمین شک به دروازه کفر نزدیکتر تا به دروازه ایمان. ما دو تا دروازه دو طرف زمین زندگی بیشتر نداریم، یکی دروازه ایمان، یکی دروازه کفر. ما رو هم از وسط زمین حرکت میدن، میگن وسط زمین که حرکت میکنی به سمت دروازه ایمان حرکت کن، اگر تلاش کردی رفتی میرسی، اگر انکار کردی گفتی نه اون دروازه من نمیخوام برم، میری دروازه کفر. اگرم باز تلاشت نادرست بود مردد شدی، این بین میمانی، به این که ماندی نزدیک شدن به دروازه کفر بیشتر است تا نزدیک شدن به دروازه ایمان. لذا هدف گذاری امام علیه السلام اینه. سوال، امیر مومنان چرا اومد اینجا در زیل حدیث ایمان از شک صحبت کرد، بعدم اومد گفت یکی از فرمودن یکی از شعبه هاش حوله، ترس، سرگردانیه، به اصطلاح امرو خودباختگیه، نتونه انسان تصمیم درست بگیره. امام دنبال چه هدفیست؟ هدف گذاری امام چیه؟ با این معانی که بیان کردیم معلوم میشه که هدف گذاری امام اینه که میخواد بفهمد در مسائل اجتماعی و مسائل عقیدتی، در این دوتا باید تشخیص درست باشه، گونه تشخیص بدی که سرگردان نباشی، حیرت نداشته باشی. تشخیص درست انسان رو به امید میرسانه. شما اگر راه رو از روی نقشه، مثلا امروز حالا با یه ابزار جدید میخوای یه جایی بری راه بلد نیستی، میای از خودم میزنی روی این مثلا نشان، مثلا راه رو بهت نشون میده، کاملا امیدوار میشی، میگی دارم میرم 10 کیلومتر دیگه میرسم مقصد. اما اگه راهنما رو درست، راه رو فکر نکرده باشی روش، راهنما رو هم درست انتخاب نکرده باشی، اون وقتی که میری جز هر چیزی برای شما نیست، جز حیرت و سرگردانی چیزی برای شما نیست. این طور نیست که شما از کنم از این طور نیست که شما از کنم مهندش امید به رسیدن به نقطه یه هدف داشته باشی، ولی که نه، سرگردانی پرسم بلد میداره، از یه هرچی دارم میرم میرسم، دارم میرم به سمت مثلا جایی که تاریکیست نتیجه نداره. اگر راه رو از اول آدم درست، راه نما رو هر جایی هم که آدم احساس کرد مسیر اشتباهیه، خوبش اینه که بلا فاصله آدم برگرده، بلا فاصله انسان برگرده. شما اگر تو راه میدی ماشینت بنزین نداره، تو مسیر داره میدی، میگه آقا 200 کیلومتر مونده تا پمپ بنزین بعدی، 100 کیلومتر مونده، چیکار میکنی؟ میری میگه آره بریم یه چیزی دور میشه. خب اگه رفتی اونجا گرفتار شدی هیچ کسی، لا تلومن الا نفسک. اما اگر بلا فاصله برگشتی، خب بنابراین مولا علیه السلام با این توضیحی که بیان کردیم درباره معنای حول، میفهمد جامعه باید نسبت به عقیده خودش یه عقیده شفاف روشنی داشته باشه. آقا ما اسلام انتخاب کردیم، اهل بیت انتخاب کردیم، دیگه شک توی جزئیات و مسائل معنا نداره، حول برای که چه میشود معنا نداره. اینجا باید راه رو درست انتخاب کرد. سوالی داریم بپرسیم؟ سوالی اگر داریم بپرسیم. متاسفانه امروز در جامعه یک عارضه، همین عارضه شک همراه با حول فراوانه، سوال نمی کنه، قضاوت می کنه. اصلا خیلی با هم ماها که میان میخون میگن ما میخواد سوال بکنی، وقتی میپرسن سوال نیست، حرف میزنه میپرسنه، ولی حرف میزنه پرسش نیست، داره قضاوت میکنن. از من گاهی اوقات میگم به افراد، میگم آقا شما خودت داری نظر میدی، این سوال نیست اصلا، داری میگی این چنینه. بس نه، اول آدم بپرسه تا بذار از کنم به نظر شما. اگر بر جامعه حول حاکم شود، پیامدهای ناگوار داره نسبت به این چه میشه. ما به راهمون مطمئنیم. وقتی موسی به راهش مطمئن بود و معیارت بیزه گردیم، راه مطمئن باشد. به امام چقدر گفتن آقا هفته شهریور شد، فلان شد، این موضوع جمعه سیاه شد، این شد، اون شد. امام به راه رو که شهید مطهری فهمد که امام رو با چند ایمان دیدم، آمنه به سمیله، یکی از نشه به راهی که میره اطمینان داره، مطمئنه. بذار اینجا بسه، اول تشخیص، دوم راهنما، سوم باور و حرکت همراه با باور. حالا اینجا میشه این صدا رو با درست انجام داد. اینجا گاهی انسان به نتیجه میرسد، گاهی انسان به تکلیفش عمل میکنه، میشه تکلیف مداری. اگر تکلیفش عمل کرد، حالا یا نتیجه میده یا برای من نداد، برای دیگران نتیجه میدهد. امروز نتیجه نداد، شما بگید آقا درباره اسرائیل چند بار این فرمایشات رو فرمودن که برای حتی با همین شخصیت های منطقه، در منطقه عربی هم رو فرمودن ممکنه من و شما نباشیم، من و مثل ما نباشیم، که لازم هم دعا میکنه انشاءالله خدا سایر آقا رو بر سر همه ما نگه دارد، بر سر امت اسلام نگه داره. اما آقا فرمودن که ممکنه من و مثل من نباشیم، اما این کار انجام میشه، یعنی حرکت همراه با باوره و صحیحه، تردید رو حرکت نمی کنه، درات تردید نمی کنه، شک نمی کنه. اگه حال برمون داره به شک بیانجامیم، اون وقت میگیم که آقا از راه عقب نشینی می کنیم. امیر مومنان چه فرمود؟ من حالهو، هر کسی که از ما من حالهو ما بین یدی، هر کسی که اون چه پیش رویش هست مایی حالش بشه، بگه ما با این امکانات چه کار میتونیم بکنیم، چه بر سر ما میاد، او رو به حول بیندازن، نه که سالا عقبه برمیگرد به جای عقبش، خودش به جای اولش. تازه اگر بتواند برگره به جای اول، بعضی جا از جای اول هم دیگه آدم برشکسته میشه، جای اولی هم بود دیگه قرار نمیگیرد، یعنی همچه رفته که هیچ، ولی که اونجا که میتوانست در اونجا باشد هم نبود. خب وقت ما گذشت و پس مولا در حقیقت داره این چنین هدف گذاری میکنه با این جمله مولا درباره عقیده، همینطور درباره مسائل اجتماعی هم همینطور. اما حالا اگر باز سوال، دو تا سوال میشه در اینجا با مطرح بشود. یکی این که خب از کنم محضر شما که پی آمده های منفی ها چیه؟ این خودش فراوان بحث مفصله. یک، من فقط فهرست میگم، سلب جرأت از انسان در پذیرش عقیده صحیح. بعضیا میخوان باور کنن که انقلاب اسلامیه اما جرأت ندارن، چون حول برشون داشته، حولم حالا حتما حول ترس از جنگ نیست. بعضی امروز هستن، تحمل کنید، گوش بدید، یه صلوات هم بفرستید. بعضی افراد میبینی یه جوانه، نوجوانه، این توی جوی قرار گرفته، میدونه عقیده صحیح هم چیه، راه درست کدامه، اما از این که از این جو بیرون بیاد حول دارد، از این جو بیرون بیاد حول داره، میگه اگه بیرون بیاد هر چی بود از دست میدم. رضا عقیده صحیح نمیذاره. اولین اثر منفی حول، سلب جرأت از انسان در پذیرش عقیده صحیح. دوم، ناتوانی در تصمیم گیری های به موقع. هر کدوم از اینا میتونه توضیح داشته باشه، میتونه مستنداتی داشته باشه. آدم میشه ناتوان از این تصمیم بگیره. وقتی من حول هست، در حول قرار بگیرم، میخوام تصمیمم بگیرم، نمیتونم. میخوام تصمیم بگیرم کاری انجام بدم، نمیتونم. سوم، شکست، عقب نشینی از راهی گرفته. یعنی هر چه گرفته باز به نقطه آغاز برمیگرده که در جمله مولا امیرالمومنین هم بود. چهارم، بازماندن از پیشرفت. وقتی که آدم حول براش بداره، دیگه پیشرفت هم نمیتونه بکنه. میتونست راه بره، میتونست جلو بره، اما نمیفهمد. همینطور شما عناوین دیگه روش فکر بکنید، به نتایج فراوانی میرسید. اما اگر حالا با سوال دوم اینه که راه درمانش چیه؟ چرا به شکار کنی که به حول نگن جامعه، جامعه ما این چنین نشود، زندگی ما اینطور نشه. یک جملهش فقط میخونم از بیانی از امام صادق علیه السلام. راه شناخت قبل از حرکت، شناخت درست قبل از حرکت، آمادگی قبل از رفتن. هر راهی میخواد بره آدم باید آمادگی داشته باشه. امام صادق مرحوم مجلسی نقل کرد در جلد 82 بهار صفحه 171 حدیث 6، امیر امام صادق علیه السلام فرمود: حول لا تدری متى یغشاک. اون حولی که نمیدونی کی بر سرت میاد. فرمود: ما یمنعک ان تستعد له قبل ان یفجعک. چرا خودت از قبل آماده نمی کنی تا اون ناگهان بر تو وارد نشود؟ حالا ممکن این حول امام صادق منظورش هم قیامت باشه، اما با اون توضیحی که دادیم با همین حول ما هم همخوانی دارد. یعنی اگر ممکنه یه وقتی من تو این مسیری من حول برم داره، از حالا آمادگی درست پیدا کنم که وسط راه از قطار پیاده نشم، وسط راه حول برا از قطار پیاده نکنه. بعضی تو این مسیر 40 ساله انقلاب که از قطار انقلاب به تعبیر آقا پیاده شدن، بخشش مال همین بوده، همین دیشه یه حول بوده. جامعه‌ای که بخواد به نتیجه برسه باید از قبل آماده باشه، مستعد بشه، استعداد پیدا کنن، تا اینکه بدون راه راه سختیه، بدون راه راه سختیه. اگه دانست راه سخت است، همت میکنه توی این مسیر میرود. خب خدایا ما را هرچه بیشتر با کلمات امیر مؤمنان حضرات معصومین آشنا بفرما. بر آشنایی ما نسبت به معارف اسلامی با قرائت اهل البیت آشنایی ما را بیشتر بفرما. و به توفیق ما نسبت به التزام و عمل به معارف اسلامی، احکام اسلامی با قرائت اهل بیت توفیق ما را مضاعف بفرما. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت، به حق شهدا، به حق همین شهید فهمیده که امروز روز شهادتش، این نوجوان شهید، دانش آموز شهید، به حق امام رضا، به حق همه مقربان درگاهش، به حق امام حسین علیه السلام، خدایا این ظلم بی حد اسرائیل رو از سر مردم غزه و فلسطین و همه نقاط دنیا بردار. خدایا اسرائیل رو ریشه‌کن بفرما. اللهم کف عنا اعدائنا و اشغلهم عن اذانا و اظهر کلمة الحق و اجعلها العليا و اظهر کلمة الباطل و اجعلها السفلى. خدایا سایه مقام معظم رهبری رو بر سر امت اسلام مستدام بدار. صلی الله علی محمد.